عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. خب میلاد مبعث پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه به عنوان رکورددار نشئه انسانیت، به عنوان کسی که در همه عوالم اول است، اول من خلق است، اول من صدر است، اینها تبریک عرض میکنم. حالا چون مبعثه، یه دو خطی هم راجع به مبعث من یک نکته ای رو عرض بکنم. من چون بالاخره با سر و کاری که با عزیزان داریم، خیلی وقتا این تصور شده که پیامبر عظیم الشأن اسلام بهتر از بقیه پیامبرانند. خب پیامبران دیگه هستن، پیغمبر ما هم هست، پیغمبر ما بهتر است از بقیه پیغمبران، طبیعتاً معارفش بهتر است، طبیعتاً اخلاقش، اخلاقی که تولید میشه از این معارف بهتر است و طبیعتاً احکامش هم بهتر است. به صورتی قرآن این رو اصلا مطرح نمی کنه اینجور. پیغمبر ما این بحث عقلانی هم داره، این بحث عقلی داره که در آیات قرآن اومده، فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علا هؤلاء شهیدا. پیامبران شهیدند بر شاهدند، به تعبیر شهید و شاهد در قرآن به معنای قتلوا فی سبیل الله نیست، به معنای این هست که بقیه شعاع وجودیه، یعنی امتشون اینجوریه. بعد و جئنا بک علا هؤلاء شهیدا، تو شاهد همه اینایی، یعنی پیغمبر ما واسطه فیض همه پیغمبران دیگه است و شفیع همه پیغمبران دیگه است. به عبارتی پیغمبر ما بقیه ظل، سایه و شعاع وجودی پیغمبر ما، یعنی پیغمبر ما اگر یه چیزی بهش بخوره، یه قیدی بهش بخوره، میشه یه پیغمبر دیگه تازه. اون حالت اطلاقی با پیغمبر ماست. برای همین است که نه پیغمبر بهتر از بقیه پیغمبران، نه کتابش بهتره. همش بحث مهیمنه اینجا. مهیمنن علیه. اصلا اشراف سلطه است در این حد. بقیه پیغمبران اینجوری هست. بقیه پیغمبران در آیات قرآن نگاه بکنید دارد که وقتی مجموعه ای از این پیغمبران رو در سوره مبارکه انعام ازشون گفتگو می شود، بعد میگه که اینها کلن اینا رو اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم، اینها رو هدایت می کنیم بر صراط مستقیم. پیغمبران دیگه هدایت می شوند بر صراط، به سمت صراط مستقیم. پیغمبر ما هدایت نمی شود اصلا به سمت جایی. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علا صراط مستقیم، نه الا صراط مستقیم. این علوم علوم مکانی نیست که مثلا یه صراط مستقیمی هست پیغمبر رو صراط مستقیمه داره حرکت میکنه، خیر. این علو یه علو مکانتیه، معنیش اینی که صراط مستقیم اساسا از پیغمبر نشأت میگیره و انشاب میشه، بقیه هدایت میشن به این صراط مستقیم، پیغمبر تولید میکند صراط مستقیم رو. چون که انکل علا خلق عظیمه، او بر خلق عظیمه است. من بارها این رو عرض کردم، نماز بر ما واجب است چون پیغمبر در معراج نماز دیده است، نماز خونده است به این شیوه. و این حالا ممکنه بگید این اولا خب چه فایده بر ما داره این حرف؟ داریم راجع به بی‌نهایت درجه 1 و بی‌نهایت درجه 2 داریم حرف میزنیم. مثلا و بیاد درجه یکی هم نمیفهمیم چیه اینا. اولا جایگاه رو شما بدونید، مهمه تو معرفت، مهمه معرفت، خیلی مهمه. خیلی وقتا به ائمه میگفتم فلانی خیلی اینجوری است و اینجوری است، عبادات های شبانه اینجوری، حضرت میگفتن عقلش معرفتش شاید. خب ببینید، اینی که معرفت یه نفر این باشه که در چیز هست، در داستان های چیزی هست که بوده، این جایگاهش مثلا چی بودن، چی جایگاهی نداره، اومدن ملائکه میبینن چی میگه، آره اینجا ما نمیدونیم خدا چرا این ول کرده این بیشه و علفزارش و چهار تا گاو اگه خدا داشت اینجا اینا میچریدن، این نظام احسن اینجوری بهتره. فهمیدن که آقا معرفت مهمه، شما بدونی که ما دستور رو از کی داریم میگیریم، اصلا معارف رو، اخلاق رو و احکام رو از کجا داریم، از سرچشمش کجاست، اصلا کجا داریم میگیری، تبع کی هستی؟ تبع یک مصلح اجتماعی نیستیم ما، پیغمبر یک مصلح اجتماعی نیست، این از اونجا سرچشمه گرفته و تو داری میگیری. اینا حواست باشه. دو، حواست باشه این معارف معارفی است که ریشه تو اونجا داره، اخلاقی است که ریشه تو اونجا داره، احکامی است که ریشه تو اونجا داره. اگر این سر این رشته احکام رو بگیری، اخلاق رو بگیری، احکام رو بگیری، کان خلقه القرآن اینو بگیری، میکشه میبره بالا. سر این رشته نماز رو درست اونجوری که گفتن بگیری، میکشه میبره بالا. خودشون نماز رو در معراج اینجوری رفتار کردند، میدونید که نماز هم اینجوری درست شده، بارا عرض کردن که در اون حالتی که پیغمبر داشت که لی مع الله وقتون، ما با خدا یا حالاتی داریم، وقتایی داریم، در اون حالت پیغمبر گفته شد که خب حالا خدا رو ناز بده، اومد الحمدلله، حالا اینجوری، بعد یه عظمتی یهوی افتادن به یه حالتی به نام رکوع، خدا هم همه اینا رو یادداشت کرد، بعد حالا سرتو بلند کن، یه عظمت دیگری به سجده، این حالات خدا یادداشت کرد، کنار هم دیگه شد نماز. این رفتار پیغمبر بوده. بعد پیغمبر از این حالت معراجیه که آمد، گفت آقا ما رفتیم معراج، شد این از صلات و معراج المومن، هر کی میخواد بره معراج، این مهندسی معکوس رو بگیره، این به معراج میرسونه. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اینا از اونجا اومده و ما چقدر باید سر به سجده شکر بذاریم. حالا تو این بحثایی که اخیرا تو این بحثای چاشت هم داریم، اونجا داریم عرض میکنیم این نکته ای رو که اساسا معارف انبیا با معارف در حقیقت پیغمبر ما به همین دلیل فرق داره، حتی اگه شبیه به نظر بیاد. یه سطحیه، یک آبشاری از یه نقطه دیگری داره میریزه. اینا حواستون باشه. ما اصلا اخلاق و معارف اونو شبیه اخلاق و معارف بقیه انبیا نیست. بحث مفصلی علامه تو این زمینه دارن که علمان دیگه. مثل اینی که شما زیر آبشار 20 متری بایستی یا زیر آبشار 200 متری بایستی. اینجوریه. فرقش اینجوریه. اگر یک معارف حتی عیناً تکرار بشه تکراری نیست. یعنی یکی از معارفی که مثلا حضرت موسی بگوید، اون معارف عین یکی از معارفی نیست که پیغمبر میگوید. سرعتش، قدرتش، اینا هم دیگه فرق داره. بر همین است که علامه طباطبایی یه بحث مفصلی دارن در المیزان که حالا بحث ما فعلا نیست، این بحث سه نوع اخلاق رو معرفی میکنن، اخلاق یونانی، اخلاق انبیا و اخلاق توحیدی پیغمبر. این سه تا هم فرق داره. یعنی انبیا رو پیغمبر هم جایگاهشون و مسائل الغاییشون رو فرق قائلن، نه نقطه دیگری پیغمبر داره صحبت میکنه. بذار ما هم هر چقدر میتوانیم تو با پیغمبر همراهی بکنیم در این که همون چیزی که دارن به عنوان معارف میگن ما هم بگیم همون دیگه. پیغمبر قرآن آورده دیگه، همین این، همون چیزی که احکامه همین این، همون چیزی که اخلاقه همین این. خلاصه ما تابعی همچین پیغمبری هستیم. انشالله که واقعا تبعیت بکنیم که فمن تبعنی فانه منی، مثل سلمان که سلمانو مننا اهل البیت شد، مننا بشویم برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. ما عملا اون بخش اولیه اخلاقیش رو مثلا رج زدیم، گفتیم شما قرآن دم دستتون هست، آیا ما چی رو داشتیم میگفتیم؟ ما یه بحث مهمی رو راجع به این که جایگاه امام و پیغمبر چیست در جامعه که روی بحث‌های امام شناسی و همه اینها به شدت جایگاه داره، آیه 213 سوره مبارکه بقره بود. منتهی مراتب گفتیم که از قبل شروع کنیم چون که وابسته است به قبلش ایمون داریم. اجمالاً اگر دقت بکنید گروهی رو قرآن نشون میداد که این گروه گروهی هستن که یعجب و که قول و فل حیات دنیا، آیات 204 خیلی با منطق دینی دارن، منطق غربی رو به عبارتی دارن با منطق دینی سازگار میکنن و میگن و هدفشون هم رسیدن به حاکمیته، کار رو به دست گرفتنه. و اذا تولا معلومه که برای این کار صاف الارض یفسد فیها و یهلک الحرث و نسل. یکی بحثایی که حالا ما داشتیم تو این بحث حکمرانی که چجوری مبارزه با خانواده انجام میشه، خیلی بحث مهمیه. من اینجا لااقل یه گزارش 2 دقیقه 3 دقیقه از اون بحث رو بگم، بحث مفصلیه. ببینید عزیزان، همه مسائل مربوط به نسب، ارث، حجاب، دوست دختر، دوست پسر، همه اینها در زاویه دید قرآن به زاویه دید خانواده داره نگاه میکنه که چیزی رقیب خانوادگی نشه. عزیز من، بحث این نیست که دوتا تار مو دیده میشه یا دیده نمیشه که بگن عجب این مسلمونا چه محدودیت هایی برای خودشون قائل شدن که مثلا دوتا تار مو رو نمیتونن بذارن بیرون، نمیتونن بی حجاب باشن، اینا نمیتونن به اونها نگاه بکنن. انگار موضوع دوتا تار مو بوده. خیر، موضوع دوتا تار مو نیست. باید زاویه دید قرآن رو نگاه بکنید. چرا مهمترین درگیری های جبهه نفاق با پیغمبر تو بحث های جنسی بوده و همین الانش هم این بحث چرا اینقدر کماکان داغه؟ چرا یهلک الحرث و النسل؟ اینا حتی معیار در این بحث ها تولید یک آدم نیست. آدم رو جورای دیگه هم میشه تولید کرد. بحث این است که زیرساخت پایه‌های حاکمیت دینی بر پایه خانواده است و هر چیزی که رقیب خانواده بشه خدا میزنه. هر چیزی که بحث این نیست که حالا دو نفر شدن دوست با هم دیگه، این از این زاویه ندیده قرآن. اینو زده منتها توی زاویه ای زده که چیزی رقیب خانواده نشود، چون که تمام بن فکریه که حتی ارتقاءاتی که میده بر اساس نظام خانواده میده. اینو حواستون رو جمع بکنید، خیلی به سادگی عبور نکنید. قرآن در سور متعدد درگیریشو با منافقین تو همین مطلب میدونه و این همون مطلبیه که چرا قرآن به پیغمبر گفته که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. این همون مطلبی که آقا میبینید که چرا کوتاه نمیان، با اینکه خیلی ها به آقا این سفارش رو کردن که کوتاه بیا. قضیه حجاب فرمالیته شده دیگه. قضیه حجاب، حجاب به ماهو و حجاب نیست، حجاب به ماهو و خانواده است. اگر چیزی پایه خانوادگی رو بزنه و پایه رحم رو بزنه و پایه این چیز رو بزنه، به شدت با دین داره مقابله میکنه و خدا هم باش مقابله میکنه. اینو هی نبرید به سمت چیز. من اینجا باز دوره همین نکته رو یا اون مزخرفی که اون بنده خدا گفت که حالا باید انصافم به خرج داد، اون نه داور جشنواره بوده نه یه فیلمنامه‌نویس بوده، بعد تو حاشیه جشنواره حالا گفته، حالا این که بزنیم تو دهن برگزار کننده جشنواره چه منطقی محسوب نمیشه این کار. اما حرف خیلی حرف سنگینیه. میدونید چرا؟ دقیقاً همون جهتی که قرآن میخواد دیسیبلین بهش بده، این میخواد از اون دیسیبلین خارج کنه، از یک دیسیبلین فقهی منطقی خارجش بکنه. مثلا این همه شیوه نامه پیدا کرده که کیا از کیا رو بپوشونن، کیا با کیا میتونن ارتباط کنن، چه جوری میتونن ارتباط برقرار کنن و و و و یکی بیاد بگه بگوید که چی؟ بگوید که آقا عشق محترم شود. اصلا این یعنی چی دقیقاً؟ این کلام یعنی چی؟ خوش ممکنه تو ازدواج سفید هم محترم شود. احمق‌تر از این حالت، حالت کسایی است که دارن اینو توجیهات فقهیشو در میارن تو بحث‌های معاتات. اون یه چیزی دیگه است، این یه چیزی دیگه است. اون طرفین تفاهم دارن، مثلا این خارجی‌ها. خارجی‌ها وقتی ازدواج میکنن با هم دیگه مگه صیغه میخونن؟ نه. پس دارن زنا میکنن؟ نه. بچه‌شون ولد زنا؟ نه. ولی میدانن، به تعبیر روایت کل قوم یعرفون النکاح من السفاح، همه میدونن که آقا فرایند آلودگی چیه، فرایند ازدواج چیه، میدونن. فنکاحهم جایز، اونا هم نکاح میدونن چیکار دارن میکنن و نکاح میکنن اونا. نه اینکه عشق محترم شود همینجوری. یعنی چی؟ این چه حرفیه؟ این خروج از اون دیسیپلینای قرآنی. اتفاقا به نظر من اینجوریه که اگه عشق محترم بی خودشون نظر میگه سراجون، احمق‌تر از اون کسایی هستن که اینا دارن توجیهات فقهیشو استخراج میکنن. اون نیست اصلا، اصلا اون نیست. اون مثل همین خرید و فروش، چجوری ما صیغه نمیخونیم تو خرید و فروش؟ مثلا کسی نمیگه مثلا برای یه بقالی بگه بیع تو، اونم بگه اشتری تو که. خب صیغه نمیخونیم، ولی میدونن دارن خرید و فروش. اگرم برن خونه اجاره بکنن همینجوری، چون میدونن دارن چیکار میکنن، همین اجاره محسوب میشه. اون یه بحث دیگه است، یه بحث دیگه است. مسئله خانواده آقا مسئله بسیار مهمیه. و حتی شما اگه نگاه میکنید احکام در این زمینه رو جدی بگیرید، احکامش مهمه. شما ببینید تکافل‌های اجتماعی رو تو رحم طرح میکنه، نظام بیمه‌ای رو تو رحم طرح میکنه. اگه نظام بیمه‌ای از بیمه خانوادگی رفت بیرون، این زیرساخت قرآنی رو شما دارید به هم می‌ریزید. تکافل اجتماعی، بیمه عمر و اینا تو نظام خانوادگیه، تو نظام ارحامه. اگر بردیدش یه جای دیگه تکافل اجتماعی رو، کلن نظام ها زیر ساختای دین رو داری ازش میگیرید دیگه، احکامش جواب نمیده. بحثیست مفصل، خیلی بحث مفصلیه این بحث، که چیزی رقیب خانواده نشه. دوست دختر دوست دادن نه، چون این رقیب خانواده است. شما اولا با این زمینه خانواده رو داری میزنی. زنا نه، حالا میخواد تولید بحث ارتباط یه نفر با یه نفر نیست، این شما داری از قالب خانواده خارجش میکنی. و این آیه مهمه، و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. برید ببینید تو همین مربوط به بحث حجاب، به بحث نسب مربوط به حجاب، ایناست تو سوره نور، بحث مفصله. اینی که اینجا میگه منافقینی یهلک الحرث و النسل، اصلا جهتگیری میکنه که با منطق دینی بیاد همین اینو بزنه، مثلا میخواد همین اینو بزنه، این زیر ساختو بزنه، تمام کرده. این خاکریز رو فتح بکنه، تمام کرده. بساط نظام اسلامی اصلا به فنا خواهد رفت اگه این خاکریز رو بتونه بزنه. اینو بدونید، هر حکم شبیه حکمی نیست، برای حکما زیر ساختیه. اگه اون زیر ساختو بتونه بزنه زده دیگه، دیگه هیچی باقی نمونه، حتی توحید باقی نمونه. شاید تعجب کنیم، من باید این موقع توحید باقی نمیمونه اگه بتونه این زیر ساختو بزنه. دیگه توحید بی‌معنا میشه، اخوت‌های دینی هم بی‌معنا میشه، مبارزه با استکبار هم بی‌معنا میشه، همش بی‌معنا میشه. لذا اینو از این زاویه جا داره که آقا خیری و انکحوا الایاما، یکی از مهمترین کار تولید خانواده، خیری بیا خیر نکاح شو، خیر ازدواج. و انکه هل ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، بیا خیر ازدواج شو. مورد میتونی پیدا کنی، مورد میتونی جهاز بدی، جهاز بدی، میتونی یه کاری بکنی، خانواده تکمیل شه. در ترس بچه نمیخواد بچه بیار، تو آقا بچه بیار من پولشو میدم، از اینا بچه تو من میدم، بچه بیار تو بچه چیکار داری؟ رو خدا که حساب نمیکنی، خدا رو که قبول نداری، ما رو که قبول داری. تو بچه بیار از اینا شما میدم، میخواید خیر شید اینجا انکه اولایا. حالا کنار اینجور آدم های اینجوری، یه آدم های اونجوری هم خدا میگه من درست میکنم، من نمیذارم یه قطبی پیش بره، دو قطبیش میکنم. اگه اون قطب اونوریش خیلی خفن میشه، قطب اینوریش هم خیلی دیگه خفن میشه. من مدافع حرم درست میکنم، حاج قاسم درست میکنم، کما اینکه این بچه های نیرو خود ما تو این جاهای این تیپی هستیم و میریم میگن یه خورده باورشون نمیشد که این همه ثبت نام مدافع حرم یه داره به جونش جوون، باورشون نمیشد. بودم اینا محصول همین این ساخت و بافت خداست که اگه اونجوری درست میشه اینجوری هم درست میشه. اینی که فکر میکنن یه ده جوونا که از دست رفتن اون که هیچ، نه اینجوری نیست، اصلا این سنت خدا نیست. وقتی که اونجوریش درست بشه قطب مقابلشو درست میکنه. اتفاقا و من الناس من یش نفس و بتقا مرضات الله. حالا آیه 208 که یکی از آیات بسیار مهمه، بعد از معرفی این دوتا میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. یه مقدار ما روی آیه باید بیستیم. یه عده هستن که این جور آیاتو خرج با بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به آیات بالاییش، خرج یک وحدت و اتحاد بی‌مبنا یا با مبانی غیر دینی، نمیگم حتی بد، مثلا با مبانی ناسیونالیستی، مثلا ماها با هم دیگه ایرانی ها بیایید با هم دیگه جمع شیم فی السلم کافتن. خب یک وحدت ایرانی. خب قرآن ما مشکل نداریم با بحث وحدت ایران، حتی با وحدت با مسیحی ها، وحدت با فلان، از این چیزا کلا با این چیزا مشکل نداره، اما تراز این بحث اساسا این نیست. ببینید خطاب رو میگیره به همون و من الناس من یشری فلاینا، اون دسته منافقین که اونجا هستن که من الناس من یعجب و که هیچی، خطاب رو میگیره به اینا میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن، شما بیایید در یک اجتماع مسالمت و با یک اتحاد شماها با هم دیگه جمع شید. جمیعا و کافتن که کافتن یه لطف معنایی داره که برحذر میکنه شیطان رو، چون که کفه یعنی جدا کردن، کف نفس یعنی جدا کردن نفس، کافتن یعنی همگی. حالا بیایید تو این پرچم، شما بیایید زیر یه پرچم قرار بگیرید، بیایید با همدیگه شما اجتماع داشته باشید. ببینید خود این گروه های حالا بقیه همه با همدیگه به صورت ملی یک اجتماع، این یه بحثه، یه بحثی که ما اساساً در این بحث حکمرانی هم داریم و باید بهش بپردازیم. اون بحثی است که ما و پیغمبر عملاً و حکمرانی ها احتیاج به یک گروه های خاص گارد ویژه داره. اینی که میگه حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، میگه آقا این گروه گارد ویژت باید درست بشه تا بتونه کارت را بیفته. ما چنانچه گارد ویژه نداشته باشیم کار حاکمیت های دینی راه نمیفته، باید گارد ویژه میخواد. میگه شماها این و من الناس من یشی نفسه ابتقا، حالا یا ایها الذین آمنوا بیایید فی السلم کافتن بیایید. اینجا من این نکته رو یکمی توضیح بدم. ببینید تکوین عالم بر اساس توحیده، یعنی عالم اینجوری چینش شده، درست شده، چه ما بخوایم چه نخوایم قاعده عالم اینه، یعنی توحید درش موج میزنه، از اون بالا همجوری چینش عالم شکفته شده، شکفته شده، شکفته شده، باز شده، باز شده، شده، شده عالم کسرات. همینجوری هم بر میگرده میشه انا الیه راجعون، الیه یرجع الامر کله. این همینی که باز شد اومد پایین بر میگرده میره بالا، با اسماء جمالی باز میشه میاد پایین، با اسماء جلالی بسته میشه میره بالا. برای همین است که اصلا شما اوصاف قیامت میبینید اینا ترسناکه، کلا ترسناکه اینا داره، وقتی اسماء جلالیه اینجوریه. کسایی هم که کشف و شهود و اینا دارن، اونا هم کشف و شهودن با هیمنه است، یه خود با چیز با حالت ترس و وحشته، یه خود اینجوریه به دلیل اسماء جلالیه توش. حتی جمال انقدر ممکنه جمال زیاد بشه جلال تولید کنه در خودش، این حال بحثای سر جای خودش. شما مثلا دیدید یه تابلو یا یه منظره خیلی زیبا رو وقتی می‌بینید یا اینجوری می‌کنه، از بس که زیباست اینجوری میکنیم میگید وای و یعنی از بس که زیباست اون جلال خودش و اون دست ابرقدرت رو تو پشتش نشون چون داره میده، از بس که زیبایی به اوج میرسه جلالی میشه یا اینجوری میشه. لذا این دیدن عظمت ها و اینا رو به خاک میندازه اصلا، این حالت دیدن اسماء جلالیه. حالا کاری نداریم، عالم اینجوریه. حالا بحثش هم مفصل سر جای خودشه، ولی فعلا قبول بکنید که انا لله و انا الیه راجعون. میاد اینجوری شکفته میشه، بعدش میره بالا، میمیریم هم میره بالا، کل عالم هم اینجوری میره بالا. اون چیزی اساسا میتونه سلم و وحدت تولید بکنه که رگه توحیدی توش داشته باشه، و یعنی نمیتواند، اصلا توانایی این کار رو نداره. تو هر جا من برای تو مثال میزنم، تو بحث خانواده همینه، در بحث رفیق با رفیق همینه، در بحث مسئول و زیردست همینه، در همه بحثا قاعده بر این است که شما اگر توحیدی زندگی کردید سلم ایجاد میکنن، چون توحید خودش یه وحدانیتی توشه ایجاد میکنن. اگر مادی زندگی کردید اساساً این نقطه کسرته، نقطه پاشیدگیه، شما رو میپاشونه فقط. با کسی اساساً نمیشود اینجوری ارتباط بر اساس سلم پیدا کرد. حالا اینا رو بر اساس آیات قرآن بهتون نشون میدم. ممکنه به لحاظ دنیوی یه برق و برق دنیوی داشته باشه، ولی چون باطنش باز دشمنیه، همون جوری که قرآن وقتی که بحث دوستان روز قیامت رو میگه، میگه الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ببینید دوستی اساساً دشمنی است مگر در فضای تقوا. حالا ممکنه تقوای فطری هم مد نظر اون هست، تا تقوای فطری مثلا طرف اهل دروغ، اهل هیزی، اهل دشمنی کردن فلان، اینا نیست، اینا جز تقواهای فطری هم هست. ولی چنانچه زن و شوهری بخوان به سلم برسند بر اساس غیر نظام توحیدی، بر اساس یک نظام کاملا دنیوی، اساسا نمیشود. میدونید چرا؟ اون زمینه‌ای که توش وجود داره، این زمینه پاشیدگیه. این مثل این که دو نفر رو بذارید توی یه سانتریفیوژ، خب اساسا اینجا جای پیچیدنه، جای چرخشه، این مال این اصلا ساخته شده داره این کار. ببینید امام تو این درس‌های اخلاقیشون تو بحث نماز، کتاب آداب الصلاه، یه فصلی رو یه جا باز میکنن به نام هرزگردی خیال. هرزگردی خیال، خب یکی از معضلات انسان هرزگردی خیاله دیگه، که آدم مثلا به حجت ذهنش تو نماز این ور اون ور میره. ایشون میگن یه درمان متوسط داره، در همه موارد یه درمان قطعی داره. درمان متوسطش رو حضرت امام همین انحفاظ ذهن و ذهن اگر رفت این طرف ذهن رو جمع و جور بکن، و حتی علامه طباطبایی تقریبا یه دستورات مدیتیشنی داره، مثلا به یه چیزی توجه کن و حتی مهر و قبله و اینا رو مثلا اون جلو رو یه دستورات مدیتیشنی از توش در میارن که مثلا تمرکز رو زیاد میکنه. مثلا شما اگه بتونید به یه عددی تو ذهنتون مثلا به یک مثلا یه دقیقه فکر بکنید، مثلا یه عدد بذار، این دستورات علامه است، مثلا یه عدد یک بذار تو ذهن، اگه تونستی 5 دقیقه همین یک رو نگرده بهش توجه می، تمرکز رو بالا میبره. این دستورات هست، دستورات اساسا تمرکزیه اینا. اما ایشون این بحثا رو که میکنه میگه که یه قلعه ماده داره، یه ریشه کن کردن داره در همه موارد، در همه موارد حضرت امام در این زمینه میگه قلعه مادهش اینه که شما دنیوی هی فکر نکنی. شما کلن وقتی که دنیوی فکر میکنی رفتی تو خواستگاه کثرت و پاشیدگی. اگه این پاشیدگی ها رو ان سعیکم لشتا، قبول است سعیها پاشیده است، پراکنده است، ولی باید بیاد زیر یه پر یه حرف، یه مثل این که دست من دسته یه کار میکنه، پای منم پای یه کار دیگه ای میکنه، چشم منم چشم اصلا یه کارهای دیگه ای میکنه، خب اما همه اینا تحت یک روح واحد کار میکنن، لذا دست و پا و چشم و زبون و همه اندامن با همدیگه داره تبعیت از یه روح واحد میکنه و داره این کار رو میکنه. شما اگر این روح واحد توحیدی رو ازش بگیرید اساساً دیگه نمیشه به سلم رسید، چون که هر کدومشون دیگه از خودشونن. اگر قرار باشه هوای نفس من با هوای نفس شما در یک نقطه ماها رو به هم دیگه گره کنه، این هوا تغییر میکنه و به راحتی از سلم خارج میشه. شما نقاط تقاطع صرف ما هم دیگه پیدا کرد. ممکنه یه برق و برقی برای یک کوتاهی کلن این بوت ها برای آدم داشته باشه. الاخلاو بعضهم لبعضن عدو یوم اذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. اینجا اونجا وقتی دشمنن، یعنی بازتاب اینجاست، بازتابی که تو اینجا پیدا کرده است که اونجاست، اونجا داره دشمن، اینجا دشمنن، با اینکه یه مودت فل جمله هم ممکنه بینشون قرار بگیره، ولی همه میخوان از همدیگه بکنن، همه با هم درگیرن. الان اینی که هی شخص میخواد غیر توحیدی تر زندگی بکنه، چون که هوای خودشو گره نزده به هوای جای دیگه که همه هواشونو بزنن به یه جای دیگه، چون اینجوری نیست، همه هواشونو گرفتن من اتخذه و الهه و هوا. اصلا نمیشه اینجوری به سلم رسید، نه تو خانواده میشه این کارو کرد، نه تو رفاقت میشه این کارو کرد، نه تو رئیس و مرؤوس میشه، اصلا نمیشه این کارو کرد. لذا دعوت به توحید، دعوت رسیدن به این سلم هاست. شما یه صفحه اگر میخوای خوش زندگی بکن، به دستور زندگی بکن. اومدن ببینید بت ها میتوانند به لحاظ دنیوی، بتی هم که میگم منظور یه شکل و شمایل و اینا نیست، همون چیزی که ما برای خودمون میکنیم بت، منظور اینه، همونی که فکر میکنیم بر اساس اون میشه رشد کرد. بت در نه در زمان ما، در زمان اونا هم منظور همین شکله نبوده، شمایله نبوده، در زمان اونا هم این نبوده، دیوانه که نبودن اینا که مثلا بگن این چیزی که من خودم ساختم مثلا یعنی خدای منه. بعضیا جاهلیت رو اینجوری تعریف میکنن و بعدش کار پیغمبر رو مواجه شدن با این جاهلیت تعریف میکنن. من به شما عرض میکنم به عنوان یه کسی که دستی از دور لاقل با قرآن دارن، با همین بالاخره دنیا هم بالاخره معلومه وضعیتش چجوریه، دنیا هیچ حرف جدیدی نیورد که قرآن نسبت به اون موضع‌گیری نداشته باشه. اون حرف بحث شبکه اجتماعی و فلان، هیچ حرف جدیدی نیامده است. برای همین است که این قرآن نظیر للبشر کافتن للبشر رحمتن للعالمین پیغمبر عالمینه، به خاطر اینکه هر حرفی بوده زده شده بوده، الان هم همون حرفه، صورت بندیش خب فرق داره. بت پرستی امروز هم ما داریم، خیلی وقتا همین احزاب یک نوع بت پرستی مدرنن، کما اینکه حضرت آقا تو بیانات امروزشون گفتن جاهلیت مدرن، جاهلیت مدرن، یعنی جاهلیت جاهلیته، خیلی اتفاقا عمیق‌تر و شدیدتر و سهمناکتر از اون جاهلیته. اینجوری نیست که الان بشر به یه پیشرفت علمی دست پیدا کرده، الان دیگه قرآن نه، این به درد قرآن به درد همون عرب 1400 سال پیش نمیدونم چی چی فلان اینا می‌خورده. اون عرب ممکنه خیلی به حسب ظاهر کار جاهلانه انجام میداده، اما اون بن و ریشه رو قرآن میگیره با اون بحث میکنه، نه با خود صورت ظاهری، اون بن و ریشه رو میگیره با اون بحث میکنه، اون بن و ریشه مشترک. فقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا. شما این اوثان و بت‌ها رو گرفتید به اونه که یه مودتی تو حیات دنیا براتون با هم دیگه برقرار بکنه، شما رفتید که این اتفاق بیفته. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم به بعض و یلعن بعضکم بعضا. روز قیامت همین‌ها دارن همدیگه رو لعنت میکنن. این توضیح رو همیشه کنار بحث‌های روز قیامت بذارید. روز قیامت معنیش یعنی بازتاب و باطن روز دنیا، یعنی این، یعنی اگه یه چیز راجع به قیامت میگن، یه راجع به دنیا دارن میگن. دارن میگن اون روز روز بروز، فقط داره بروز پیدا میکنه یه چیزی، و برزول الله واحد یوم هم بارزونه. خب اگر قرار خوش نگذره اینجا هم خوش نمیگذره. و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیء فوالله قید. اون آیه که میگه معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما، یه معیشت زنگ که سخت اینجوری داره اون رودم کنه، یعنی اون بازتابش اینجا. آقا تو میخوای بر اساس چیز دیگری مودت تولید بکنی، نمیشود. اینا روز قیامت نشون میده که نمیشود، شما بر اساس فقط توحید و امر الهی میشود مودت واقعی تو همین دنیا ایجاد کرد. در سلم اینجوری میشود رفت. اینو باید همه ما اینو داشته باشیم. آیاتی که شما راجع به قیامت میبینید که همش این آیات داره میگه اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا، کسایی که تابع و متبوع از همدیگه کل ما دخلت امته لعنت اختها، همدیگه رو لعن میکنن، همدیگه رو تبری میجوین. این یعنی اینی که این طرف وقتی که نیاکای بازتابش تبریه، یعنی این ور تبریه، زن و مردی، رفیقی، همکاری، رئیس مرعوسی اگر بر اساس توحید وارد نمیشن و حرکت نمیکنن و بر اساس اوامر الهی حرکت نمیکنن، اساسا در سلم نمیتونن. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا. این گروه باید درست شه و اینجوری هم درست میشه. اگر این یه منطق جمعی اینجوری هم توش پیدا بکنه، نه تک تک بیایید آدمای خوبی بشید، بلکه در این آیاتی که از اسپرو و صابرو، بیایید مصابره کنید، نه اینکه شما صبر کنید. صبر کردن میشه صبر کردن فردی شما. صابرو چیه؟ گفتن یعنی صبر کردن جمعی، یعنی بیایید جمعی تشکیل بدید که دارید با هم دیگه یه اتفاقی رو رقم میزنید، نه اینکه شما صابرید، بلکه مصابره، صبر متقابل بکنید. باید همه تون وارد سلم بشید کافتن، یه جوری که کف و جلوی شیطان رو بگیره. حالا اون موقع تذکر میده که ولا تتبعوا خطوات شیطان. شیطان اینجاها خلاصه تو این منطقهای جمعی نفوذ میکنه، حواستون باشه. بر مبنای این که چرا این داره اینجوری میکنه، حالا تو زن و شوهر، چرا این اینجوری میکنه و خوش میگذرونه و این اینجوری داره زحمت میکشه، یهو میبینید کرمش میندازه. چرا تو این هیئته که اینجوریه، چرا اینا اینجوری میکنن اونا اینجوری میکنن، چرا این بین این خدا اونایی که باید کار بکنن کاراشون یه خورده کمتر حواله میدن به اونا؟ یعنی میبینید که منطق ایمانی شکل گرفته، وارد این سلم شدن، اونتا جای نفوذ شیطانه اینجا که بیاد این سلمهای ایمانی رو خراب بکنه، هی انگولک بکنه. ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. این عدو مبینه. حالا پس این به عنوان مقدمه باشه تا انشالله ادامه بدیم. صلی الله علیه و سلم.